داره که میگم نوع درگیری چی باشه، گاهی اینها ممکنه که باعث آسیب هم بشه. اینجا الان ما دو تا صحبت داریم، یکی بحث پیشگیری از عفونت هاست. پیشگیری از عفونت ها بیشترین که حالا صحبت ما در مورد عفونت های ریویه، درمان که باید واقعا بسپاریم به پزشک متخصص. در مورد پیشگیری که خب ما هممون باید بریم به سمت اینکه تا اونجایی که میشه به عفونت ها مبتلا نشیم. پیشگیری از عفونت های ریوی مهمتر از همه. اگر کسی الکل یا سیگار استفاده میکنه، ترک سیگار و الکل. اگر که کسی حالا رژیم غذایی خوبی نداره، داشتن رژیم غذایی خوب و به عبارتی همون لایف استایل درسته، و بعد اینکه اگر بیماری های زمینه دیگه، مثلا بیماری ریوی، بیماری قلبی یا بیماری کبدی داره، اونها بیماریشون کنترل باشه. و بحث مهمی که در مورد پیشگیری از عفونت های ریوی وجود داره بحث واکسنه. یعنی بحث واکسیناسیون در عفون، پیشگیری از عفونت های ریوی بسیار اهمیت داره. ما یه سری از واکسن هایی داریم که برای عفونت های ریوی نقش داره در پیشگیری از اونها، یا مثلا خود واکسن آنفولانزا، چون یکی از موارد عفونت های ریوی ما در فصل پاییز و زمستان پنومونی آنفولانزاییه. یکی از واکسن ها واکسن های آنفولانزاست و بعد واکسن های پنوموکوکیه که در پیشگیری از عفونت های ریوی مهمه و نقش داره. به خاطر همین ما بحث پیشگیری ها باید بپردازیم، اون هم زیر نظر پزشک متخصص. در مورد واکسیناسیون تصمیم بگیریم که گروهی میشیم که باید حتما واکسن بزنیم یا نه، و بریم به سمت اینکه از عفونت های ریوی پیشگیری کنیم.
بله متشکرم. در حد یه بله فقط میخوام بله خیر ازتون بپرسم، آیا خوراکی ها مثلا فلفل، چربی، الکل، اینا هم میتونه آسیب بزنه به ریه؟
بله بله بله. الکل که خب خود شانس عفونت‌های ریوی رو بیشتر میکنه. در مورد غذاهای دیگه هم که حالا یه سری ادویه‌هایی که بله. فهمودی، ممکنه که اینها خودش باعث بدتر شدن بشه، بعضی مواقع هم در نوعی ممکنه که باعث بهتر شدن بشه. یعنی اینجوری میشه سادهش گفت اگر کسی علائم ریوی داره یا علائم مثل سرماخوردگی داره، بهتره که از استفاده از مصرف ادویه‌ها حتما پیشگیری بکنه.
بسیار عالی، متشکرم از شما، خیلی خوب بود سرکار خانم دکتر فهیمه هداوند متخصص عفونی، و ممنونم از حضورتون. من بازم تاکید میکنم فلوشیپ پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی که ابتدای بحثمون هم راجبش صحبت کردیم، اگر شما ابتدای برنامه رو نشنیدید حتما از ایران صدا بشنوید، و دانشیار محترم دانشگاه شهید بهشتی که به مناسبت امروز روز جهانی عفونت ریه به همین موضوع پرداختیم، راهکارهای شما رو شنیدیم. متشکرم از همراهیتون.
خواهش می‌کنم. ممنون از شما.
متشکرم و تشکر می‌کنم از شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی کردید. این برنامه تقدیم شما شد از طرف علی جهانی، تهیه کننده فاطمه جلالی، صدا بردار مهری معیدی، هماهنگی و من کیوان نقره‌کار که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه از گروه برنامه‌های المینو، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
مسیح من فرمانانده مهربان رگی دردت درمانانده اونم هر باخشو منی آلده من نه یا او دهشتی من اونم سرم نه من اونم سرم نه گلم گلم آی گلم گزل سن آی گلم کلم نغمتش آخب سن آی گلم 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 آی گلم گزل سن آی گلم کلم نغمتش آخب سن آی گلم
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز، شما که همچنان روی موج گفتگو رو میشنوید از تهران رادیو گفتگو. خب دوستان، در آستانه مراسم رونمایی از تقریض رهبر معظم انقلاب بر سه اثر ارزشمند خانوم ما، تب ناتمام و همسفر آتش و برف، گفتگو با نویسنده یکی از این آثار فرصتی است برای درک عمیق‌تر از عشق، صبر، ایمان در زندگی همسران شهیدانی که به حق میشه گفت قهرمانان واقعی این سرزمین هستند. حالا این کتاب‌ها نه فقط روایت زندگی بلکه روایت مکتب انسانسازی است، مکتبی که در نگاه رهبر انقلاب نیز تجلی پیدا کرده. در این راستا می‌خوام گفتگو کنم با خانم زهرا حسینی مهرآبادی، نویسنده کتاب تب ناتمام. خانم مهرآبادی سلام، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، امیدوارم که در کمال صحت و سلامت باشید.
سلامت باشید، سپاسگزارم، خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. خانم حسینی، چند چیزی باعث شد سراغ روایت زندگی همسران شهید برید و چطور مسیر نگارش این کتاب اصلا شکل گرفت؟
جرقه نوشتن این کتاب در سال 79 زده شد، زمانی که برای اولین بار شهید دخانچی رو که اون موقع در زمره جانبازان قتل نخواه از گردن به حساب می اومدن در یک برنامه تلویزیونی دیدم.
بله بله.
در اولین مواجهه سوالات متعددی پیرامون شرایط زندگی ایشون، محدودیت هایی که با اون مواجه بودن و مراقبت هایی که نیاز داشتن برای مطرح شد. ولی در میان اون چیزی که بیشتر از همه ذهنم رو درگیر کرد آرامشی بود که در چهره ایشون می دیدم. آرامششون تصنعی نبود، اینطور نبود که لبخند روی لبشون به ملاحظه دوربین باشه. آرامششون از عمق وجودشون
برمی‌آمد. یعنی شما یه عشقی رو هم می دیدید در این نگاه؟
یک آرامش خاصی داشتن، یعنی اینکه یک فردی با این شرایط سخت تا این حد آرام باشه و با وجود همه سختی‌ها لبخند بزنه، اینقدر برام تعجب آور بود.
بله.
که تا مدت ها اسم و چهره ایشون در ذهنم باقی موند. اسفند سال 80 وقتی که خبر شهادت ایشون رو شنیدم، خیلی منتظر بودم تا نویسنده زندگی ایشون رو که مطمئن بودم بسیار متفاوت و جذاب هست به تصویر بکشه. اون زمان کتاب هایی که زندگی شهدا رو از زبان مادران و همسرانشون روایت میکردن زیاد به چاپ میرسید و من چشم انتظار نگارش کتابی با این زاویه دید بودم.
بله.
اما در 17 سال انتظارم چنین اتفاق نیفتاد و من از سال 94 که وارد حوزه نگارش شدم تصمیم گرفتم سراغ این شهید برم. سال 79 بالاخره تصمیمم رو عملی کردم و با همسر شهید ارتباط گرفتم. ایشون با بزرگواری تمام بنده رو به سمت مادر شهید سوق دادن و فرمودن که اگر من 4 سال از آقای دخانچی پرستاری کردم، مادرشون 13 سال این بار رو به دوش کشیدن. اولویت هم اگر باشه با ایشون هست. که این مسئله باعث اتفاق مبارکی شد، چون بیان روایت از زندگی مادر موجب میشد که زوایای بیشتری از زندگی شهید از کودکی تا مجروحیت و شهادت بیان بشه و یه چهره کاملتری از شهید به خواننده ارائه بشه.
بله. چی شد نام تب ناتمام رو گذاشتید برای این کتاب؟
یکی از عوارض قطع نخاعی که شهید خیلی با اون درگیر بودن، تب لرزهایی بوده که مدام داشتن به خاطر تبهایی که در این 17 سال جانبازی بود و تمامی نداشت، اسم کتاب شد تب ناتمام.
حالا وقتی از حالا میپردازیم بازم به این احساساتی که شما در این کتاب به کار بردید، وقتی از تقریض رهبر معظم انقلاب بر کتابتون مطلع شدی چه احساسی داشتید و این اتفاق چه پیامی برای جامعه نویسندگان حوزه دفاع مقدس داره؟
حسش یه حس خیلی متفاوت و خاصیه. من شاید تو عمرم همچین حس رو تجربه نکردم، با اینکه تقریبا دو ماهی تقریبا میگذره از زمانی که مطلع شدیم از این تقریض، ولی من هر بار به این قضیه فکر میکنم شیرینش برام مثل روز اوله، انقدر که این شیرینی خاص و متفاوت هست. واقعا نعمتی هستش که با هیچ چیز در دنیا برای من برابری نمیکنه و واقعا نعمتی بود و لطفی بود از جناب خداوند بنده که واقعا شکرگزار هم هستم.
بله. این کتاب تب ناتمام در واقع حاصل چند ساعت گفتگوست؟
من تقریبا 1 سال با مادر شهید مصاحبه کردم، نتیجه 80 ساعت در واقع مصاحبه بود. البته خب با برادر شهید و همسر شهید هم 2-3 جلسه مصاحبه گرفتم برای تکمیل مباحث. بعد از 1 سال مصاحبه هم تقریبا 2 سال برای نگارش زمان گذاشتم، چون برام خیلی مهم بود که کتابی که بنویسم در خور شهید، خانواده شهید و مردم ادب‌دوست ایران باشه.
آدم وقتی صحبت خانواده شهدا رو، حالا همسر شهید، مادر شهید، برادر شهید، پدر شهید رو میشنوه تحت تاثیر قرار میگیره. شما وقتی حضوری، یعنی وقتی تازه میشنویم، یعنی مثلا از رادیو میشنویم صحبت ها رو، حالا خود من به شخص اینجوری ام، ولی شما که حضوری میرفتید و صحبت میکردید چه حالی داشتید وقتی خاطرات رو میشنیدید؟
مادر شهید که واقعا همچنان مثل 17 سالی که پرستاری کردن از شهید واقعا هنوز اسوه صبوری و استقامت بودن. من خاطرم هست ایام مصاحبه، اون زمانی که ما رسیدیم به ایام مجروحیت، بالاخره عوارض قطع نخاعی، پرستاری هایی که لازم بود، بالاخره خب صحنه های سختی رو بعدشون برای من تعریف میکردن. ولی من هیچ وقت ندیدم مادر شهید اشک بریزن یا گله و شکایتی بکنن. خیلی واقعا صبوری و استقامت بایشون عجین شده بود. ولی خب واقعا برای خودم شنیدن بعضی مسائل سخت بود. یعنی
گریه میکردید؟ یعنی به جایی بود که
نه گریه نه، ولی خب واقعا مسائل رو خودم نگه دارم. ولی واقعا بعضی شرایطی که از ایشون مطرح میکردن، مثلا تب و لرزهایی که داشتن، مثلا میگفتن هفته تقریبا شاید یک روز هفته یک بار رو ایشون تب و لرزهای شدید داشتن. میگفتن این لرزها به حدی بود که مثلا تخت میلرزید و من و پسرم مثلا محکم با این که حسین رو میگرفتیم که این لرزش ها بخوابه، ولی باز همچنان این لرزش ها شدید بود. خب این که یعنی برای من شاید یه خورده جای تعجب بود که با این که خب تقریبا 4 دهه از اتمام جنگ تحمیلی گذشته، چرا حالا حداقل من ندیدم که در کتابی زوایای مختلف زندگی یک قطع نخاع و حالا مسائلی که خانواده هاشون باش درگیرن مطرح نشده، و چرا ما بعد از این همه سال هنوز نسبت به این زوایای پنهان جنگ ناآشناییم؟
خب همین الان سوال بعدی من دقیقا همینه، میخوام ببینم بعد از این همه پردازشی که راجع به دفاع مقدس شده، حالا فیلم هایی ساخته شده، مستند هایی که وجود داره، کتاب هایی که نوشته شده، آیا فکر میکنید که هنوز برای ناگفته ها جا هست؟ آیا هنوز هست ناگفته ای در زمینه دفاع مقدس؟
به نظر من ناگفته ها هنوز بسیار درسته. من قبول دارم الان تألیفات در زمینه دفاع مقدس بسیاره، ولی ناگفته ها به نظرم خیلی بیشتر از گفته هاست. حداقل اینه که در حوزه اسرا و جانبازان شاید خیلی اونطوری که باید و شاید کار نشده و جا داره که واقعا خیلی بیشتر از اینها به این موارد پرداخته بشه و اون زوایای پنهانش انشاءالله که باز بشه برای مردممون.
حالا به نظر شما به عنوان یک نویسنده این آثار چطور میشه در واقع ورود پیدا بکنه به نسل امروز، نسل جوان، در واقع مثل مفاهیم مثل ایثار، خانواده شهدا، یعنی یه پیوندی بزنیم ما چطور میتونیم؟
ببین توی کتاب‌هایی که در حوزه دفاع مقدس نوشته میشه یکی از حالا اشکالاتی که ممکنه داشته باشن برخی از این آثار کلیشه‌ای بودن مباحث هست، یا اینکه فقط سعی کرده باشن یک گزارشی از حالا اتفاقاتی که افتاده مطرح بکنن. خب اگر صرف همین گزارش باشه یا اینکه بخوان در واقع فقط یک کلیشه‌ای رو مطرح بکنن، قطعا نسل جوان ما با این کتاب ارتباط برقرار نمی‌کنه. ما باید واقعیت رو بگیم، ولی باید این واقعیت رو که مطرح میکنیم با عناصر داستانی و عناصر جذاب همراه بکنیم که در عین بیان واقعیت این داستانی که مطرح میکنیم انقدر جذاب باشه که نسل جوان ما رو هم جذب خودش بکنه و بیاد به سمت چنین کتاب هایی. من سعی کردم توی کتاب حداقل این رو رعایت بکنم. خودم خیلی سعیم بر این بود که هیچ مطلبی رو به دروغ ذکر نکنم، حتی برای تحریک احساسات خواننده سعی کردم، یعنی به خودم اجازه ندادم به خاطر اینکه احساسات خواننده درگیر بشه حتی عبارتی رو به دروغ بگم، ولی در عین اینکه برام خیلی این رعایت واقعیت و حقیقت مهم بود، ولی سعی کردم از عناصر داستان هم استفاده کنم، جایی که لازم بود و جزئیات رو مثلا مادر شهید به خاطر نمی آوردن با توصیف هایی که می آوردن با عبارت سازی هایی که می کردن متن برای خواننده جذاب بکنم.
فکر می کنید که این کتاب شما تب ناتمام میشه به عنوان یک فیلم در واقع ساخته بشه، یه فیلم مستند؟ طالبش اصلا فکر کردیم؟
از شبی که این کتاب رو نمایی شد سال 1400 از همون شب شاید بگم چندین گروه که قبل از رونمایی کتاب رو خونده بودن اعلام آمادگی کردن که ما حاضر هستیم که حالا یا سریال یا فیلم سینمایی این کتاب رو در واقع این سوژه رو در واقع بسازیم، ولی خب حالا در مسیر به سری مشکلات خورد و محقق نشد، ولی همچنان هستن گروه هایی که بخوان این کار رو انجام بدن به خاطر اینکه این سوژه سوژه خاص و متفاوتی هست. یعنی شما تو این زندگی یک جانباز قطع نخواه دارید و یک خانواده بی نظیر که از ورای همین اتفاق سخت، یه وقتایی ما با کوچکترین اتفاق ممکنه سرخورده بشیم فکر کنیم که به آخر خط رسیدیم، ولی تو این کتاب ما یک خانواده ای رو میبینیم که جوان 19 سالشون قطع نخواه از گردن میشه، ولی اتفاقا شاید همه صفای زندگیشون، همه همدلیشون، همه اتفاقات خوب زندگیشون بعد از این اتفاقه. علتش هم این هستش که انقدر خوب به این قضیه نگاه میکنن، انقدر خوب با این مشکل مواجه میشن که این اتفاق چه برای خود شهید و چه برای تک تک اعضای خانواده یک پلکان برای عروج میشه و واقعا شما یک همدلی بی نظیر رو تو این کتاب میبینید که شاید براتون قابل باور هم نباشه. واقعا میشه به همچین چیزهایی هم در زندگی دست یافت و برای همین این کتاب و این سوژه شاید برای خیلی از فیلمسازان جذاب بود.
فکر میکنید که نسل امروز، حالا مخاطب، حالا نسل امروز رو فقط اختصاصا به نسل امروز، اگر مخاطب این کتاب شما رو بخواد بخونه، فکر میکنید کدام بخش از این کتاب شما خیلی طرف رو تحت تاثیر قرار میده؟
نظر من با توجه به بازخوردهایی که دیدم مربوط میشه به ازدواج شهید و زمانی که یک دختر 21 ساله داوطلب ازدواج با ایشون میشه، یعنی در واقع انگیزش برای ازدواج این هستش که همه عمر خودش رو وقف کسی بکنه که برای امنیتش رفته و سلامت خودش رو از دست داده، و خب این فراز و فرودهای این ازدواج که بالاخره خانواده دختر باید نمیدن و شاید بیشتر از 2 سال و نیم خانم در واقع درگیر هست که خانواده رو راضی بکنه و با چالش‌های مختلفی هم مواجه هست که آخرام بالاخره به ازدواج میرسه. ولی خاص‌ترین و شاید ویژه‌ترین بخش این کتاب بخش ازدواج شهید هست که خیلی هم جذاب هست و هم شنیدنی.
بسیار سپاسگزارم. اگر صحبت خاصی دارید خانم حسینی، من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، تشکر میکنم بابت ارتباطی که برقرار شد. امیدوارم که در همه این کتاب بتونه درهای خاص و متفاوتی رو برای مردم و خواننده هم باز کنه و نوع نگاهشون رو به زندگی و مشکلات تغییر بده.
انشالله. سپاسگزارم. شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خداحافظ شما. گفتگو کردم با خانم زهرا حسینی مهرآبادی، نویسنده کتاب تب ناتمام، که پرداختن به بررسی نقش زنان شهیدان در روایت مقاومت، ایمان و پایداری از زبان نویسندگانشون. البته فقط تونستیم با خانم زهرا حسینی صحبت بکنیم. شما همچنان شنونده برنامه روی موج گفتگو هستید از تهران. رادیو گفتگو ساعت 21:20 دقیقه است.
تنم جان و تنم پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورم از تن من، جان و تن من هر دو فدای وطن من، روزی فدایی خوزنده بمانی، روزی پسری تو پاینده بمانی. بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد من شاد من خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد من شاد من خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد من شاد خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم، من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم، یکی یکی شمردم و حماسه هات میکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش، یکی یکی شمردم و حماسه هات میکوش،
تو نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشوش.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. سوال پیامکی که امروز مطرح کردیم این بود که فکر میکنید بزرگترین قدم ما برای نجات آب تو خونه‌مون چیه؟ گزینه اول رو گفتیم تجهیزات هوشمند کنترل فشار، گزینه دو رو گفتیم صرفه‌جویی در زمان استحمام و گزینه سه رو گفتیم دقت در تعمیرات و نگهداری شیرالات. این که حالا شما کدوم رو انتخاب کردید باید ببینید. سلام و عرض ادب و احترام به برادر عزیزم آقای احمدی و دیگر سرورانم در رادیو گفتگو. انشالله که لحظات خوبی داشته باشین. گزینه دو و سه این پیامک بسیار زیبا رو آقای رحیم رنجبر از اردبیل بر ما فرستادن. آقا ما هم به شما سلام میکنیم، شبتون بخیر، انشالله که همیشه در صحت و سلامت باشه. از تهران سید امیر ارسلان، چون گفتن که سلام، منم به تو سلام میکنم امیر عزیز، امیر ارسلان عزیز. چون گفتن همه گزینه ها کلن، هم تجهیزات هوشمند و کنترل فشار رو گفتن، هم صرفه‌جویی در زمان استحمام و هم دقت در تعمیرات و نگهداری شیرالات. آقای بیژن بیاتی با پیش شماره 0910-2114 گفتن گزینه یک، یعنی تجهیزات هوشمند کنترل فشار. دوست عزیز با پیش شماره 0938-7422 گفتن گزینه